رسانی لحظه ترافیک تهران از
صدای شهر. با ما نبض پایتخت در دستان شماست.
خیلی متشکرم که با این بخش صدای شهر رادیو تهران هم همراه بودید. بخش بعدی صدای شهر رادیو تهران رو 18:55 دقیقه میشنوید.
هجده و سی دقیقه هست و اینجا تهران تعطیل نیست دیگه، همراهیم با شما تقریبا تا 30 دقیقه دیگر با تون همراه خواهیم بود. خواهش میکنم که شما هم همراه ما بمانید. اما همونطور که قبل از اینکه به استودیو صدای شهر بریم بهتون گفتم، همراهیم با محمد کافیشان، دانش آموخته موسیقی، در بخش ضرب آهنگ برنامه‌مون. آقای کافیشان، گفتین که قرار راجع به موسیقی محلی گیلان صحبت بکنید، درسته؟
موسیقی محلی گیلان خیلی جالبه. البته موسیقی محلی همه جا تقریبا خیلی جالبه، ولی گیلان
خاص‌تره.
یه چیزایی داره که خیلی متناسب با هم زندگی روزمره شونه، هم حس‌های متفاوتشون و هم خیلی برمیگرده به منطقه جغرافیاییشون و بیشتر ریتمی که موسیقی‌هاشون که با رقص‌های محلی مثلا چپرونه یا با سازایی مثل قشمه که یه حالت مثل نی دوقلو بومیه ولی برای گیلانه، و نقاره، دایره، کمانچه و یه چیز خیلی جالب دیگه تشت، یعنی شما عبارت تشت نوازی یک ساز دیگه
داره،
دیگه ساز حساب شده دیگه، انقدر که مثلا خانمای کشاورز یا برای همراهی کردن با صدا روی این تشته میزنن، بعد دیگه کم کم با دست با چوب
مثلا داشتن
کاری میکردن یا چیزی درست میکردن و یه چیزای این مدلی هم مثلا حتی بوده و خیلی بیشتر گروهی میخونن و همخوانی زیاد دارن، برخلاف مازندران که بیشتر تکخانیه. بعد خیلی داستانهایی که توش وجود داره خیلی جالبه، که ما هم داستان عاشقانه داریم، هم طنز داریم، هم غم‌آلود داریم، هم چیزایی که مربوط به کشاورزیه، سوگواریه، داستانهای مذهبی یا عاشقانه‌های محلیشون، مثلا ترانه‌های آمانامان یا شبوا اگر اشتباه نخونم. و بعد یه چیز خیلی جالبی که داره اینه که طنزشون خیلی طنزه، غم‌آلودشون خیلی غم‌آلوده.
یعنی اینو از طریق موسیقی منتقل میکنن یا از طریق حالا اون کلامی که استفاده میکنن؟
بیشتر خب موسیقی. مثلا یه چیزای خیلی معروفی که فکر کنم همه تقریبا شنیدن، یک ترانه ای از فریدون پوررضا، استاد زنده یاد فریدون پوررضا، که یه ذره من همجوری پلی کنم گوش بدیم فقط یادمون بیاد.
عالم میریخت تو دل ما با این، اصلا میشنیدیم تمام میشه تو سرمون اینجوری میشه که کنار دیوار ببینیم چه بله قراره سر خانم کوچیک و خانم بس بیاد.
بعد خب این موسیقی خب پایه از دستگاه های موسیقی ایرانی رو داره در آواز دشتیه. بعد اگر بخوایم مثلا شعرش رو نگاه کنیم، مثلا میگه درباره دل آسمون، دوباره دل آسمون پر شد، مهتاب پشت ابرهای سیاه کور شد، ستاره ها دونه دونه از من روی گرفتن، امشب بساط غم چه عجیب و جور شده.
اصلا یه
حالا این شعر روی اون دستگاه و اون آوازم میاد دیگه خیلی غم‌آلودترش میکنه. یا از اون طرف مثلا چیزی که هم ذره طنز باشه، هم شاید برای داستانهای حالا کشاورزی و این مسائل، مثلا یه فکر همه شنیدن، مثلا میگه که یه روز بوشم کنوسکله، کنوس بچم ای پرپره، یه دنه میداهن دیکته، میداهن آب دیکته.
الان شما داری میخونی معلوم قشنگ یه شوخی توی کلامتون هست.
حالا کنوس یعنی چی؟ کنوس یعنی ازگیل. میبینم به باغ ازگیل، یه دنه ازگیل میزنم دهنم آب میفته. بعد حالا همه جواب میدن، یه روز بوشم کنوسکله ایشاله، کنوس بچم یه پرپره
همراهی ایشاله. داره خب
یعنی این باز ما توی نگاه میکنیم میبینیم که هم اون زندگی روزمره توش جریان داره و حتی تیکه های طنز توش داره. مثلا یه جایش میگه الهیتی ماره بمیره، یعنی مثلا نفرین نیست، یعنی مثلا یکی میگه که مثلا ای ذلیل بشی مثلا فرن. یه تیکه های اینچنینی که هم طنز
نه چندان مثبتیه، ولی خب
آره، ولی بیشتر قالب طنز داره. میریم ما تو این، خب خیلی جذاب میکنه دیگه، زندگی روزمره ای که همه اینا هست. و یکی دیگه از آهنگایی که به نظرم خیلی جالبه، البته فولک حساب نمیشه ولی میتونیم بگیم ترانه ماندگار حساب میشه و خیلی هم قدیمیه، اونم مثلا ترانه گل پامچاله. حالا چرا میگم فولک حساب نمیشه؟ به خاطر اینکه آهنگای فولک یا بومی ما معمولا نمیدونیم که کی ساخته، از کجا اومده، چجوری انقدر سینه به سینه گشته ما هم زمزمه میکنیم یا به گوشمون میخوره. ولی خب این قطعه سال 1330 توسط سید جعفر مهرداد ساخته شده و برگرفته از تصنیف های قدیمی جنگل بوده، یعنی شعرش رو ایشون گفته و اولین بار هم در جشن ملی صنعت نفت اونجا در رشت
اینی که الان داریم میشنویم چیه؟ صداش میاد. آها میگن همون گل پامچال ولی اون آهنگ خاطر انگیزش نیست، ولی همونه. چجوری میشه همون بشه ولی اون خاطر انگیز؟ اینا رو آقای پاکزادی هم میدونم، من گیر کردم. خب
بله، ولی دوستان
گل پامچال بیرون بیا
من با این خاطر دارم، برای من خاطر انگیز
با این سوش خاطرات نداشت.
شکوفانای شکوفانای
اون چه با کده اون چه با کده نمه بار من برای من دیگه تدایی میشه
دقیقا داشت.
و به قول شما حس طراوت و تازگی و شادی مردمایی که تو شمال کشورم زندگی میکنن، خب بخواد یکم اصلا کار بشاش دارن بیشون انگار شادتر به نسبت بقیه.
بعد یه چیز جالب دیگه هم که وجود داره اینه که به نظرم حتی لهجه های جاهای مختلف ما میتونیم بگیم که خب لهجه هم توش یک ملودی وجود داره.
بله بله.
این ملودی در کلام خیلی اوقات میبینی باز بر میگرده به نحوه زندگی، به آب و هوا، به نوع کارهایی که در روز میکنن. مثلا ما اگر ملودی های لهجه های شمالی رو بیشتر در نظر بگیریم میبینیم که خیلی همه آخر کلمات بالا رونده است. مثلا اگه من خواهی کسی علی ای این صدایی که میره با، چون فواصل زیاد بوده، سر زمین بودن، خود به خود این اتفاقی افتاده. ولی برعکس مثلا، ولی برعکس مثلا ما در شیراز جنوب چنین چیزی رو شاید نداریم، هوا خیلی گرمه.
شاید خیلی اصلا فاصله نداشتم مثلا تو شیراز، خستگی
آخه همین الانش هم مثلا شما تو شهرهای جنوبی اگر نگاه بکنید میبینید که مثلا خیلی اتفاقات از یه ساعتی به بعد اصلا شروع میشه. مغازه ها یه ساعت مثلا 5 6 به بعد انقدر هوا گرمه، اصلا ساعت 2 ظهر مثلا کسی نمیره اصلا.
هوا رو که حق دارم، ولی خب شیراز دلیلش متفاوته دیگه. خودشون هم میگن همیشه،
خودشون هم من اینو خیلی درجه
من که دوستام شیرازیه میگه به ما واقعا اینجوری هستیم، یعنی ترجیح میدیم کارها خیلی راحت تر پیش بره.
پس باهوشترم میگن باهوشا دنبال راههای آسونه
اینا نیست. آره واقعا چرا کنه، وقتی واقعا یه کاری میشه راحت بره جلو چرا نره؟ به نظر از هوش آدم که نتفاق.
من که از دوستام یه چیز جالب این داشتم میگم میگن باهوشن، داشتیم یه سربالایی و یه سرپایینی رو میرفتیم تا برسیم به یه جایی، بعد یه گفت اما این پایین رفتن یه بالا آمدنی هم داره.
حواسش
حواسش
آینده نگری پیشبینی به این خوبی خیلی عمالی. اگه نکته باقی موده بگیم که دیگه بخشو.
نه مرسی، ممنونم. انشالله جلسه بعدی با یه بخش دیگه از شما در خدمت.
بسیار عالی، ما از شما ممنونیم. خیلی ممنون که در این برنامه در این لحظه حاضر بودید و حال هوای ما رو عوض کردید دیگه.
ممنونم. باز خدا نگهدارتون.
خدا ۱۸:۳۳ هست. شما همراهید با تهران تعطیل نیست. ازتون پرسیدم که چه کار کنیم در کنکور زندگی موفق باشیم. 30,094 در اختیارتونه. 22,65,24,65 و 22,65,24,66 هم راه های ارتباطی ما از طریق تلفنه.
سلام بچه‌ها، میدونم که امروز آخر درگیر کنکور هستید ولی اصلا استرس نشوشید. میدونیم که شما خوندید، تلاشتون رو کردید، نتیجه هر چی بشه شما قهرمان خودتون هستید. پس برید و بهتر کنید. فعلا مراقب خودتون باشید.
علی بیاتلو نوشته خانم شهرامپور، این جمله‌ای که گفتین تو زنده‌ای پس شانس داری منو یاد یه جمله‌ای انداخت که یه جا خوندم. نوشته بود هر زمانی که تولدی اتفاق میفته و فرزندی متولد میشه، یعنی این که خداوند هنوز به انسان امید داره. به نظرم این به این معنیه که ما باید تک تک کنکورهای زندگیمونو به بهترین شکل ممکن و با موفقیت ازش بیرون بیایم. حالا آقای بیاتلو به بهترین شکلم نشد بیرون بیایم، عیبی نداره، فقط فکر می‌کنم کافیه حواسمون به این باشه که خدای ما بالا سرمونه، هوامونو داره و اصلا ما رو رها نمیکنه و انقدر نسبت به ما مهربونه که دلش نمیاد یک لحظه فقط دست ما رو ول بکنه. تمام وقت دستمون تو دست خداست و خیالمون راحت باشه که با کمک ها و مدد های الهی میتونیم به خوبی از پس هر کنکوری برگردیم. ما بحث شیرین کنکور درسی و رشته ها و دانشگاه هایی که همه میتونن موفق بشن توش رو رتبه بیارن و برن اونجا تحصیل بکنن همیشه داغه. یکی از این دانشگاه ها خیلی پر مخاطبه و فکر میکنم همیشه کلی آدم راجبش سوال دارن، دانشگاه فرهنگیان. همه دوست دارن بدونن چطور میشه وارد این دانشگاه شد. و اینم بگم، در گوشی بگم، بعضی از این مادرایی که دنبال عروس میگردن خیلی حوالی دانشگاه فرهنگیان رفت و آمد میکنن، یعنی منتظرن یه خانمی ببینن که با ملاکاشون همخوانی داشته باشه، سری برن و صحبت رو باز کنن سرشون و بگن که حالا دخترم قصد ازدواج داری نداری، از اینا این داستانا هست دیگه. شاید یکی از دلایل محویت دانشگاه فرهنگیان اصلا همین باشه. حالا اینا که شوخی، همراه ما باشید. میزبان آقای دکتر ابراهیمی هستیم، رئیس مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان و قراره که ببینیم حالا برای این دانشگاه و قبولی در این دانشگاه چه شرایطی هست و چطور میشه وارد شد. آقای دکتر ابراهیمی سلام به شما، عصرتون بخیر، خوش اومدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی و تمام شنوندگان عزیزم در سراسر کشور.
زنده باشید، ممنونم.
تلیعه روز گرانقدری هستیم. فردا روز گرامی داشته مقام معلم هست و همینطور در دهه کرامت هستیم و دهه سرآمدی آموزش. بهترین هست که من ابتدای کلام رو ضمن ادب و احترام محضر تمام معلمان، استادان و تمام کسانی که در شأن و مقام تعلیم و تربیت ایفای نقش میکنن ادای احترام بکنم و به اونها این روز رو تبریک عرض بکنم. و همینطور در روزی قرار گرفتیم که کنکور آغاز شده و عده زیادی از دانش آموزان پایان دوره متوسطه وارد رقابت ورود به آموزش عالی شدن. برای همشون از خدای متعال توفیق و سرافرازی طلب میکنم و امیدوارم که در هر کجا به هر امیدی دارن قدم برمیدارن انشاءالله به اون مرجعیتی که میخوان دست پیدا بکنن و به موفقیت برسن.
خیلی زیبا گفتید راجع به مقام و معلم. و اتفاقا حالا پیش از برنامه ما داشتیم با یکی از همکارانمون راجع به معلمی صحبت میکردیم و ایشون هم تاکید کردن که واقعا معلمی عشقه، نمیشه مثل یک شغل نگاهش کرد. همه اونهایی که آموزگارن، تدریس میکنن، عاشقانه و از ته قلب دارن این کارو میکنن. که اگر این عشق وجود نداشته باشه فکر میکنم خیلی سخته سر و کله زدن با کلی دانش آموز با کلی بچه هر روز هر روز و علاوه بر این بچه‌ها پدر و مادرشون که همیشه مطالباتی دارن درخواست‌هایی دارن الهی که خدا عمر با عزت بده به همه معلم‌ها و انشاءالله که جیباشون همیشه پرپول بشه دغدغه مالی نداشته باشن. آقای دکتر ابراهیمی راجع به دانشگاه فرهنگی برامو میفرمایید چطور میشه وارد این دانشگاه شد؟ چه شرایطی داره؟ آیا فقط افراد خاصی رو پذیرش میکنید یا نه؟
عرضم به حضور مبارک شما و شنوندگان عزیز این که دانشگاه فرهنگیان یه دانشگاهیه که در گستره ملی مأموریت‌گرا هست و حرفه‌ای.
بله.
تمام تلاشش بر اینه که در تربیت و توانمندسازی سرمایه انسانی مورد نیاز آموزش پرورش فعالیت بکنه.
بله.
و در چارچوب اسناد تحولی این کار رو مبتنی بر تمام برنامه‌های درسی که تدوین می‌کنه انجام میده تا بتونه تربیت معلم مطلوب رو انجام برسونه. یعنی چی؟ یعنی با نگاه به آینده و تولید گفتمان تحول آفرین در نظام تعلیم و تربیت کشور،
بله،
زمینه نسلی تمدن ساز رو فراهم بکنه.
درسته.
هم فناور پایه باشه و هم دانش محور و هم مرجع و پیشگام و سرامت توی تربیت معلم تراز در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگاه هایی که از جمله اون نگاه ها نگاه پیشرو بودن هست برای ارائه و اشاعه شیوه های نوین آموزش، پژوهش و مسائل تربیتی و فرهنگی.
آقای دکتر از بتونه... همه رشته ها میتونن وارد این دانشگاه،
بله،
بشن
یا محدودیتی میکنم خدمت شما
چون ما 2 دقیقه بیشتر زمان نداریم. بفرمایید.
اونطوری که مستحضر هستید ما در پارسال در سال گذشته از 1,152,518 نفر شرکت کننده در کل گروه های آزمایشی 660,393 نفر یعنی 57% متقاضی ورود به دانشگاه فرهنگیان بودند در گروه های علوم انسانی، علوم تجربی، علوم ریاضی، هنر و زبان های خارجه. امسال با 10% حدوداً کاهش جمعیت ورود به کنکور این نرخ هم باز با همین نسبت پایدار خواهد موند، یه مقدار حالا با فراز و فروز هایی که داره، و رقابت خواهند کرد برای ورود به دانشگاه فرهنگیان. دانشگاه فرهنگیان در رشته های علوم انسانی همواره نامدار بوده و بخش اعظمی از رتبه های زیر 1,000 نفر رو مثلا در دوره پیشین ما حدود 348 نفر از رتبه های زیر 1,000 در رشته های علوم انسانی در دانشگاه فرهنگیان حضور پیدا کردن در سراسر کشور.
بله.
این نشان از یک رقابت سخت و سنگین هست و عمدتاً تلاش میکنن که یک عضوی از اعضای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان بشوند با دلایل و استدلالهایی که پشت این موضوع هست.
آقای دکتر اگر که بخواید
چگونه این امکان داره، بله، اتفاق بیفته؟ رشته های متعددی که در دانشگاه فرهنگیان وجود داره اهم از رشته های علوم انسانی و علوم پایه همه در دوره کارشناسی ارنج شدن و برای در واقع
شدن، بله،
برای معلم شدن در آموزش و پرورش به گونه بورس میشن. یعنی از ابتدا وقتی اینها نامشون در کنکور به عنوان موفقان در این عرصه اعلام میشه احکامی براشون صادر میشه و در زمره معلمان شمرده میشن و حقوق بگیر آموزش و پرورش میشن. حالا نکته‌ای که وجود داره چگونه اینها وارد این عرصه میشن؟ ما بعد از کنکور و همزمان با کنکور 2 تا اتفاق رو رقم میزنیم.
بله.
اولین کاری که اتفاق میفته همزمان با مرحله اول کنکور یک آزمون اختصاصی مربوط به تربیت معلم در کنار اون گروه آزمایشی به عمل میاد.
در حد 30 ثانیه اگه بگید ممنون میشم.
و در ادامه این موضوع افراد که موفق میشن 3 برابر ظرفیت یا 2.5 برابر ظرفیت بر اساس سیاست گذاری،
بله،
در مرحله دوم که بحث ارزیابی های تکمیلی هست و مصاحبه و گزینش و مسائل مربوط به استخدام هست شرکت میکنن و با شایستگی ها و استعدادهای معلمی اونها سنجیده میشن. بنابر ردیف هایی که سازمان اداری استخدامی اختصاص میده این افراد وارد مجموعه دانشگاه فرهنگیان میشن. معمولا این تعداد بین 27 تا 30 هزار نفر دامنه تغییرش هست.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر ابراهیمی.
معمولا توضیح میشن. آرزوی موفقیت برای شما دارم.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. امیدوارم که امسال هم افراد شایسته ای در واقع در این دانشگاه قرار بگیرن و معلمان فردای مملکت باشن. باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما باشه. خداحافظ شما.
خدا نگهدار. دیگه اصلا این موسیقی رو که میشنویم میدونیم که قرار صحبت از توپ و تور و راکت و این صحبت ها باشه. همراهی با محمد معینی کارشناس ورزشی برنامه. آقا سلام، خوش اومدید، دستتون بخیر.
به نام خدا. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران، در خدمتون هستم.
زنده باشید. از دنیا ورزش چه خبر؟
اخبار ورزشی امروز رو با یه خبر خوب شروع بکنیم. امروز 13مین دوره رقابت‌های جام جهانی فوتبال ساحلی آغاز شد و تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در نخستین بازی خودش موفق شد که با نتیجه 5-4 تیم ملی موریتانی رو شکست بده و گام اول رو با پیروزی برداره. ما دو بازی دیگه در مرحله گروهی داریم. شنبه ساعت 16 با پاراگوئه بازی داریم و دوشنبه هم ساعت 8 شب با پرتغال که یکی از تیم‌های قدرتمند این دوره از رقابت‌ها است بازی داریم. بهترین عملکرد تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در تاریخ رقابت‌های جام جهانی عنوان سومی بوده که ما تا حالا دو بار موفق شدیم به این عنوان دست پیدا بکنیم، در سال‌های 2017 و 2024 که 2024 دوره قبلی این رقابت‌ها بود و در امارات برگزار می‌شد، ما سوم شدیم. امیدواریم که امسال بتونیم برای اولین بار به فینال رقابت‌ها راه پیدا بکنیم و حالا عنوان قهرمانی یا نایب قهرمانی رو به دست بیاریم، هرچند که با وجود رقبای مثل تیم ملی برزیل این کار خیلی دشواره.
بله، بریم سراغ خبر بعدی.
راجع به تیم ملی فوتسال بانوانمون هست.
بله.
که در واقع رقابت‌های جام ملت‌های آسیای فوتسال بانوان از تاریخ 16 تا 28 اردیبهشت ماه برگزار میشه هفته آینده و تیم ملی فوتسال بانوانمون راهی چین شده و یه مراسم بدرقه ای هم براشون در نظر گرفته شد. تا حالا دو دوره از این رقابت‌ها برگزار شده و تیم ملی فوتسال بانوان ایران در هر دو دوره عنوان قهرمانی رو به دست آورد. امیدواریم که تو این دوره هم بتونه دفاع بکنه از عنوان قهرمانی خودش. چهارشنبه ساعت 6:30 صبح ما با فیلیپین بازی داریم، جمعه ساعت 12:30 ظهر با هنگ کنگ و یک شنبه هم ساعت 12:30 با ویتنام بازی داریم و این سه بازی هست که در مرحله گروهی انتظار میره که بتونیم حریفامون رو شکست بدیم و به مرحله حذفی این رقابت ها برسیم. تیم ملی فوتسال بانوانمون هم مثل آقایان در سطح آسیا حرف برای گفتن زیاد داره.
بسیار عالی.
و خبر بعد؟ خبر بعدم راجع به، خیلی سریع بگم، راجع به هفته 28 رقابت های لیگ برتر فوتبال ایرانی که امروز با 4 دیدار برگزار میشه. چادرملو با فولاد ساعت 19:15، نساجی با هوادار 19:15، مس رفسنجان با پرسپولیس اونم ساعت 19:15 برگزار میشه و استقلال خوزستان و خیبر خرم‌آباد هم ساعت 19:30 برگزار میشه. فوق العاده بازی حساسیه مثل رفسنجان و پرسپولیس. پرسپولیس برای اینکه اندک شانس خودش رو برای کسب سهمیه در فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا نگه داره، نیازمند کسب ارسه امتیاز این بازی است. از اون طرف مثل رفسنجان هم برای اینکه بتونه بقای خودش رو در لیگ برتر تضمین بکنه، نیاز داره که این بازی خونگی رو با برد به پایان برسونه.
آقا سرمربی جدید استقلال چطوره؟ وضعیتش خبر؟
سرمربی جدید استقلال هم آقای والتر ماتزاری صحبت‌های امروز شده. سرمربی مطرح ایتالیایی که سابقه مربیگری در ناپولی و اینتر رو داره، صحبت‌های زیادی باش شده و گفته شده که مذاکرات به خیلی مثبت و خوب پیش رفته برای هواداری استقلال و امیدوارن که، چون سرمربی اسم و رسمداری هست و در تیم‌های ایتالیایی زیادی مربیگری کرده، هنوز قطعی نشده ولی امیدوارن که بتونن.
پرسپولیس و مثل رفسنجان هم امروز بازی دارن.
بله بله،
پرسپولیس ببره وضعیتش رو تقریبا
ببینید. پرسپولیس فعلا در رده سوم جدول قرار داره با 5 امتیاز اختلاف نسبت به سپاهان. پرسپولیس باید هر سه امتیاز خود، هر سه بازی خودش رو برنده بشه و امیدوار باشه که
سپاهان
حالا هر چقدر آره بهتر خوب. و امیدوار باشه سپاهان امتیاز از دست بده، چون تیم های اول و دوم جواز حضور در فصل آینده رقابت لیگ قهرمانان آسیا رو به دست میارن و پرسپولیس تنها راهی که بتونه به رقابت های آسیایی در فصل آینده برسه اینه که بتونه عنوان دومی رو از سپاهان بگیره.
خب خیلی ممنونم از شما جناب آقای معینی، با تو خداحافظی میکنم. خب
شما ممنون، متشکرم، خداحافظ.
سپاسگزارم که امروز با ما همراه بودید. براتون از خدا میخوام که توی کنکور زندگیتون همیشه با رتبه برتر قبول بشید و حداقل رضایت داشته باشید از زندگی دیگه. لطفاً برای ما هم از خدا قبولی بخواید. تهران تعطیل نیست، فردا جمعه هم تعطیل نیست تا ساعت 17 جمعه 11 مردیبهشت 1404. شما رو به دستای امن و مهربون خدای بزرگ میسپارم. عصرتون بخیر، خداحافظ.
صدای شهر.
رعایت حق تقدم عبور نشان دهنده احترام به قانون، رشد اخلاقی و اجتماعی ماست.
تهران شهر من، شهر تو. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
خب در این لحظه صحبت‌های جناب سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ رو با هم می‌شنویم.
با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان محترم. خب در هفته که گذشت ما 5 فقره تصادف فوتی رو متاسفانه در شهر تهران داشتیم که تمامی این تصادفات متاسفانه در بزرگراه‌های شهر تهران بود. 2 فقره از این تصادف در بزرگراه شهید زین الدین بود، مسیر شرق به غربش که خب متاسفانه به علت سرعت‌های بالا رخ داده بود، بزرگراه شهید کاظمی، بزرگراه شهید سعیدی، و خب یه تصادف خاص هم بود در بزرگراه خرازی و اون تصادفی بود که یک خودروی سواری به علت اینکه مسیر و اون خروجی مد نظر خودش رو رد کرده بود که راننده اون هم در واقع یه خانم جوان بوده، اقدام میکنه برای اصلاح مسیر به دنده عقب اومدن در بزرگراه خرازی که متاسفانه به همین شرایط سرنشین عقب خودروی سواری، در واقع وقتی خودروی سواری با یک کامیون برخورد میکنه، این خانم سرنشین که یه خانم 80 ساله بوده دچار جراحت های جدی میشه و متاسفانه جان خودش رو از دست میده. اگر بخوام توصیه برای تصادفات این هفته داشته باشم، از شما میخوام که به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی برای جبران اشتباه اینکه مسیر خودتون رو اشتباه رفتید با یک اشتباه بزرگتر اون رو جبران نکنید و از انجام حرکت دنده عقب در بزرگراه خودداری کنید، چرا که در واقع یکی از تخلفات حادثه ساز هست و تخلفی هست که به قیمت از دست دادن جان خودتون و اشخاصی که در داخل خودرو هستن تمام میشه. امیدوار هستم که با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی شاهد کاهش آمار تصادفات در شهر تهران بشه. اوقات خوبی رو برای شما آرزو میکنم و با شما و شنوندگان خوبتون خداحافظی میکنم.
ترافیک. اما ترافیک سنگین حاصل حجم زیاد خودروها در این معابریه که خدمت شما شهروندان عزیز و ارجمند بر اساس تصاویر دریافتی از مانیتورها و نمایشگرهای صدای شهر رادیو تهران خدمتتون اعلام میکنم. بزرگراه شهید لشکری در مسیر شرق به غرب از میدان آزادی تا بولوار گلها در این لحظه ترافیک بسیار سنگینی داره، اونطور که نمایشگرها دارن نشون میدن. اما در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری هم از بزرگراه شهید حکیم تا بزرگراه شهید ستاری شاهد ترافیک بسیار سنگین عصرگاهی هستیم. در بزرگراه جناح در مسیر شمال به جنوب همونطوری که نمایشگرها دارن نشون میدن شاهد ترافیک بسیار سنگینی هستیم که از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری شروع میشه و ادامه داره تا میدان آزادی. در بزرگراه آیت‌الله سعیدی هم طبق تصاویر دریافتی در مسیر شمال به جنوب یک ترافیک بسیار سنگینی را شاهد هستیم. شروعش از میدان آزادی هست و ادامه داره این ترافیک بسیار سنگین تا میدان فتح. در بزرگراه شهید باکری هم در مسیر شمال به جنوب از بولوار آیت الله کاشانی تا بزرگراه شهید حجازی شاهد ترافیک بسیار سنگین عصرگاهی هستیم. اما دیگر معابر پرترافیک. در بزرگراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید شمران تا بزرگراه شهید ستاری ترافیک سنگین به چشم می‌خوره. مسیر دیگری که در این لحظه دارای ترافیک بسیار سنگین عصرگاهی هست بزرگراه شهید حکیم در مسیر شرق به غرب از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا بزرگراه شهید باکری. بزرگراه یادگار امام مسیر شمال به جنوبش ترافیک بسیار سنگین داره در این لحظه از بولوار ایوانک